پویش به عشق علی.
ممنون و سپاسگزاریم که شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و اما با رسیدن به ساعت 9 شما همراه میشید با برنامه روزنه به مدت 55 دقیقه.
روزنه.
برنامه ی از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله علمی شنیداری روزانه از رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید. صبحتون بخیر باشه، صبحتون به شادی باشه، به امید باشه. صبح اسفند ماهی، صبح چهارشنبه، دوباره سلام به شما. بله، صفحات مجله روزانه رو در حالی که با نام خدا شروع کردیم برنامه رو دارم ورق میزنم. بله، چه پرو بیمونم هست مجله امروز. راستی چه روزی هست؟ گفتم چهارشنبه است، 22 اسفند دیگه، عرض کنم 12 مارس 2025 و 11 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری. کنار شما هستیم در 55 دقیقه پیش رو با افتخار. من معصومه نوازنی، رضا شاهینی صدا بردار، شهره احمدبند تهیه کننده و بله یه مهمان دیگه هم داریم. حالا نمیگم بهتون، فقط همراه ما باشین بهتون بگم که امروز چیا داریم واسهتون.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
بله، مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز زنده در صفحه پیشخوان. طراحی مدل مدیریت بار در ساختمان‌های هوشمند در صفحه فناورانه. زنگ‌های ذخایر خونی و انتقال خون در اسفند ماه به صدا درآمد در صفحه سلامت. آموزش سنتی در کجای عصر فناوری‌های نوظهور است؟ آموزش سنتی جامانده از سرعت فناوری‌های نوظهور در صفحه هوش مصنوعی. و از تشخیص الگوی بینایی گرفته تا امنیت غذایی که بر دانش تکیه کرده در روزنه امروز. نه و چهار دقیقه است، بدون معطلی بریم سراغ صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله پیشخانو، دیگه گفتم ابتدای برنامه یک مهمان داریم و اینکه گفتم که صفحه پیشخان امروز زنده است. ما همیشه ارتباط داشتیم با سرکار خانم ابوالفتی و امروز متفاوت در خدمت شما هستن. خانم ابوالفتی اینجا در استودیو کنار من و چه خوشحالم که بعد از یکی دو سال کار با همدیگه امروز همدیگر میبینیم. خانم ابوالفتی سلام، صبح شما بخیر باشه. خرسندم از این که شما رو از نزدیک میبینم. ممنونم که وقت گذاشتی و آمدی امروز به برنامه.
سلام، صبح شما و شنوندگانم بخیر و شادی باشه. منم برام لحظه خیلی جذابی بود که بعد از چند سال شما رو زیارت کردیم و همیشه مشتاق دیدارتون بودم.
خیلی متشکرم. منم همینطور میخواستم ببینم که این دوستی که من اینقدر دوست دارم کیف میکنم سر به سرش بذارم و اینکه خلاصه با هم دیگه گپ بزنیم و بیشترم دوست دارم باهاش بخندم، چهرهشو ببینم. خیلی دوست داشتم و خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. ممنونم، بازم تشکر میکنم که اومدی. بریم سراغ خبرها.
بله حتما. ما شروع کنیم یک خبر رو از مدیران زنمون در شرکت‌های دانش‌بنیان.
بله بله. یا انحصاری شروع کنیم.
بله بله بله. حضور 4133 مدیر زن در 10000 شرکت دانش‌بنیان. دیروز افتتاحیه نمایشگاه زنان ایرانی قصه‌های نانوشته بود. یه اسم خیلی جذابی.
قصه‌های
بله بیشتر شبیه محفل های ادبیه ولی شرکت های دانش بنیان.
بله.
و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفتن که شاخص امید به زندگی زنان به 78 سال رسیده و کاهش مرگ و میر مادران باردار به 95%. زنانمون 40% پزشکان متخصص، 30% پزشکان فوق تخصص رو تشکیل میدن، 56% ورودی دانشگاه های دولتی زنان هستند، 40% هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و 34% سایر دانشگاه ها رو خانم ها تشکیل میدن و 24% مختران جهان زنان ایرانی هستند.
بسیار عالی.
یه آمار خیلی قشنگ.
خیلی قشنگ. یعنی الان بله. یه انرژی کامل گرفتیم بریم واسه بقیه خبرها و بقیه برنامه و بقیه کارهای روز و اینا.
بله عالی.
خیلی خوب بود اولین خبر. متشکرم، بفرمایید.
ساخت اولین خوابگاه دانشجویی سبز کشور در دانشگاه تهران. این مجموعه خوابگاهی که طراحی اون توسط یک شرکت معتبر بین المللی و مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام شده، به لحاظ محیط زیستی انرژی اون از طریق خورشید تامین و آبیاری فضای سبز اون با آبهای خاکستری که همون آب تصفیه شده است انجام میشه. این خوابگاه 6000 نفری با آمفی‌تئاتر 1200 نفری با حمایت یکی از خیرین ساخته شده. امیدواریم از این خبرها بیشتر ببینیم.
بیش باد. بله بله متشکرم.
مخصوصا در حوزه آموزش پرورش که خیلی نیاز داریم.
خیلی. هر چقدر در حوزه آموزش پرورش به قول شما در حوزه آموزش تربیت
بله.
کار بشه، فرهنگ کار بشه، بازم کمه.
بله موافقم. و یه سری هم بزنیم به دانشگاه علم و صنعت. میزبانی نخستین المپیاد هوش مصنوعی دانشگاه‌های جهان اسلام به دانشگاه علم و صنعت رسید. دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان میزبان رسمی نخستین المپیاد هوش مصنوعی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال 2026 انتخاب شده. این انتخاب تحت نظر کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی انجام شده. هدف از این المپیاد هوش مصنوعی چیه؟ گرد هم اومدن درخشان‌ترین استعدادهای دانشگاهی جهان اسلام برای نمایش نوآوری‌های هوش مصنوعی، تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه و توسعه تعاملات بین‌المللی در این حوزه است.
بسیار
تبریک می‌گیم به دانشگاه علم و صنعت.
خدا قوت.
نزدیک عیدیم و سفرهای نوروزی. استقرار ایستگاه‌های سلامت برای توقف و استراحت رانندگان یکی از اون خبرهای خیلی خوبه.
بله.
که فکر کنم توی آمار تصادفات به شدت نقش داشته باشه.
خیلی
تو
خیلی. بله. حالا اگه هم نخوان میخوان که با سرعت حرکت بکنن و برسن به مقصد، من نمیدونم اصلا یه همچین سفرهای مسیر باید جذاب
بله.
باشه.
بله.
ولی خب اگر ببینن یه جای برنامه هست اینو واسهشون جالبه. بله. مردم بیستن ببینن که اونجا چه خبری اینا و یه سری حالا به هر حال امکاناتی در اختیارشون باشه. به این بهونه حداقل وایسن استراحت
بله،
بکنن.
خیلی خوبه. بله این طرح هم از 25 اسفند تا عید فطر گفتن که 3400 پایگاه شهری جاده در نوروز حاضرند تا با استقرار ایستگاه‌های سلامت در راسته توقف رانندگان و استراحت و کاهش تصادفات جاده‌ای نقش خودشون رو ایفا بکنن.
بسیار عالی.
ثبت رکورد جدید تأمین شیر خشک در کشور بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه تیتک، بهمن ماه بیش از 6,700,000 قوطی انواع شیر خشک رگولار در سطح کشور توزیع شده که از نظر حجم توزیع رکورد جدیدی محسوب میشه و از ابتدای سال تا الان هم 68,000,000 قوطی تولید شده. سال گذشته یکی از دغدغه‌های افرادی بود که شیرخوار داشتن و خدا رو شکر امسال این دغدغه وجود نداشت. خیلی عالی.
رگولار هم یعنی منظم دیگه.
بله، یه سری شیر خشک هستن که برای هم رده سنی دارن، بله. همین که نوزادانی که دچار مشکلات گوارشی هستن، بله. اینها اسمشون رو اینطوری طبقه بندی کردن،
بله. اونایی که حالا لاکتوز براشون، بله. مشکل ایجاد میکنه، اینها طبقه بندی شدن. خب دیگه
مراکز استانی مدیریت بحران و تلفن اورژانس اجتماعی دانشجویی ایجاد میشود. وزارت علوم از تلاش این مجموعه برای راه اندازی مراکز مدیریت بحران و خط تلفن ویژه 4 رقمی اورژانس اجتماعی دانشجویی در مراکز استانهای کشور خبر داده. پیشگیری از آسیب‌های روانی، اجتماعی، معنوی و جسمی و ارتقای اون در سطح دانشگاه‌ها، هدایت شغلی، آموزشی، مداخلات بهداشت و روان از اهداف راه اندازی این مراکز.
جالبه، یعنی فقط مثلا اگر که دانشجو باشه اون فرد میتونه با این مرکز، بله، تماس بگیره، بله، اتفاقی بیفته، بله. خاص دانشجویان هست.
یه سری هم به یک خانم هنرمند ایرانی بزنیم.
چرا که نه، ما استقبال میکنیم، بله. خبرهایی که مربوط به خانم ها هست،
بله. ورود هنر ابر و باد به عرصه سرامی و ظروف با ابتکار جوان ایرانی، بله. خانم زینب آبدیان برنده جایزه جوان خوارزمی به کمک فناوری جدید و ارائه طرح کاربردی هنر ابر و باد سازی را در سرامیک و ظروف نیز به کار گرفته تا امکان استفاده این هنر سنتی و اصیل در ظروف و اشیاء دکوری فراهم بشه.
احسنت. خانم ها که دیدین، خانم ابوالفتی چقدر دارن توی حوزه سرامیک خوش، بله، میدرخشن. من دیدم حتی، بله، میناکاری روی سرامیک، نقاشی روی کارهای سرامیکی، و چقدر الان فروش داره و چقدر مردم مشتاقن که خریداری بکنن و با کارآفرینان زیادی من در این حوزه، حالا اتفاقا در این زمستان گذشته که زمستانی که داره تموم میشه، برنامه زیادی با خانم ها داشتیم، بله. و چه کارهای قشنگی انجام میده، چه کارهای واقعا زیبایی و چقدر کارشون گرفته.
بله، خدا رو شکر استقبال مردم خیلی
خیلی مثلا تو فضای مجازی خیلی فروش دارن و چقدر بعضیشون چقدر با خارج از کشور صادرات دارن، یعنی اصلا میگن که ما یه بخش از کارمون فقط برای کشورهای عربی خلیج فارس ازشون میخرن.
خب هر چه خلاقیت
هر چه کشور اروپایی هم بودن، ایرانیان که اونجا زندگی میکردن، بله. ازشون خریداری کردن با حجم زیاد و این خیلی ما رو خوشحال، من واقعا خوشحال میشدم که اینا کارشون رونق داره دیگه.
خب خدا رو شکر. پویش مقصد بی‌زباله در ایران با هدف پاکسازی مقاصد گردشگری طبیعی و روستایی کشور و استقبال از سفرهای نوروزی، پویش ملی مقصد بی‌زباله برگزار می‌شود. این فکر کنم چهارمین پویشی هست که برای عید نوروز رو اندازی شده. امیدواریم که همه
مردم یه پلاستیکه دیگه، حالا یا بذارین تو ماشین. نه واقعا من علی خاطره بگم،
بله حتما
میخوان محمد بدم دارن نگام کن بگم خاطره. آره من کوچولو بودم خانم ابوالفتی، یادم نمیره. بعد اولی ماشین که پدرم خرید، من خیلی ذوق داشتم، صندلی عقب جای من بود، بله. کامل واسه من. بعد همیشه بالش کوچولو، یادم نمیره باشه، بالش کوچولو پتو و یه سطل کوچیکم مامانم برام گذاشته بود. این مال،
بله، خیلی سال
دارم بهتون میگم، دهه 50 اون موقع یه همچین چیزی ما پشت ماشین داشت، سطل کوچولو پلاستیک مادرم گذاشته بود و اینا. میگه خوراکی میخوری، همیشه خوراکی تو پوستش اینا فلان. آره دیگه، اصلا میدونی الان ما داریم تازه راجع به این صحبت میکنیم، پویش میذاریم و فلان اینها. به هر حال خیلی دیگه الان باید این مسئله رو رعایت بکنیم، جهان رو داره زباله برمی‌داره و بچه‌ها یاد میگیرن. هرگز از ذهن من پاک نمیشه و من این داستان بوده همیشه تو زندگی.
من خبر رو تکمیل بکنم. امروز در بیش از 670 مقصد گردشگری طبیعی و روستایی کشور یک حرکت جمعی اجرا خواهد شد. سواحل، مسیرها، روستاها، به ویژه روستاهای کاندیدای ثبت جهانی که ما تو چند تا خبر گذاشتم و چند تا روستا رو معرفی کردیم برای ثبت جهانی، آبشارها کنار رودخانه ها از این مقاصد این پویش هستند و شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد اومدن پای کار و جزیره هرمز هم مقصد منتخب پویش امسال انتخاب شده، چون که واقعا حجم زیادی از گردشگر رو نوروز تقبل میکنه جزیره هرمز.
بله.
و امیدواریم که در پایان تعطیلات هم سفر بدون زباله رو شاهد باشیم.
بله، انشالله. خب خیلی متشکرم خانم معرفتی عزیزم، واقعا ممنونم. امیدوارم که همچنان پر انرژی سال آینده بدرخشی تو کار خودت، حالا تو کار رسانه‌ای که داری انجام میدی، و اینکه ما هم استفاده بکنیم از خبرهای درجه یکی که شما تهیه میکنیم و اجرای خبر هم خیلی کار ساده‌ای نیست. و امروز هم بازم ممنونم که آمدی. حالا خانم احمدوند اشاره کردن شاید هفته دیگه، البته این هفته هفته نوبت کاری ما بود، که خواستیم امروز در خدمت شما باشیم، هم شما رو ببینیم، زیارت بکنیم، هم که تشکر بکنیم از زحماتی که برای برنامه روزانه کشیدین. حالا احتمالاً هفته آینده هم یکی دو روز ممکن ما در خدمت شما باشیم.
حالا اگه نبودیم، ما آرزوهامون رو برای مردم خوبمون
داشته باشیم.
انشالله که سالی پر از برکت، سلامتی، دل خوش و خیلی اتفاقات قشنگ برای همه مردم ما رقم بخوره، چون مردم ما واقعا لیاقت یک عالمه اتفاقات خوب رو دارن.
بسیار عالی، ممنونم و آرزوی خوب برای شما و خانواده گرامیتون. بهترین ها انشالله که هر آرزوی دارین به آرزوی قشنگتون در سال جدید برسید. ممنونم،
شما سلامت باشه، روزگار خوش،
با شما خداحافظی میکنم. بله عزیزان شرمنده، صبحتون بخیر باشه. خانم ابوالفتی امروز اومدن به برنامه ما و خبرها رو زنده اجرا کردن و بنابراین در برنامه روزانه امروز ما صبحی دیگر رو آغاز کردیم.
رفته بود از یادم، روزگارم نشد، یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیرامن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
بله انشالله که همیشه حالتون خوش باشه. ساعت هم بگم 9:18 است. بریم به صفحه فناورانه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله دوستان، در فناورانه خدمتتون عرض کنم که دیگه همه چیز هوشمند شده. خدمات هوشمند، نمیدونم فناوری‌های هوشمند و حالا هر جایی که می‌خوای بری خدمتی رو دریافت بکنی میگن که مثلا شما از طریق مثلا سامانه باید وارد بشی و اینها، از خونه خودت می‌تونی خیلی کارها رو انجام بدی بدون اینکه از خونه خارج بشی. و راستی ساختمان‌های هوشمند شنیدین یا نه؟ بریم ببخشی بشنویم برگردیم.
درخواستی که از دهه 80 مطرح شد، الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری.
چه مزیتی داره روش الکترونیکی؟
خب به تبع خیلی کار سریعتر پیش میره.
ببینید وقتی خب الکترونیکی باشه خب ما خیلی راحت تر هستیم. اینجا دیگه نیازی بعداً موردش به اسکن و اینها نداره چون خودشون ارسال کردن.
در قوانین بودجه‌ای سال‌های گذشته تمامی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها باید با اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت صورت می‌گرفت.
حداکثر ظرف یک ماه آینده همه دستگاه‌ها به سامانه دولت هوشمند بپیوندن به نحوی که هیچ دستگاهی غایب نباشه.
حالا بر اساس قانون برنامه هفتم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید تا پایان سال 1404 20% و تا پایان برنامه هفتم 100% خدمات خود را هوشمند ارائه کنند.
در بند جیم هوشمندسازی خدمات هدف گذاری شده که همین تکلیفی که الان در موردش اشاره کردیم، 100% خدمات به شکل الکترونیکی و 100% به شکل هوشمند تا پایان برنامه به مردم ارائه بشه.
یکی از این دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات به مردم سازمان امور مالیاتی است.
درصد اتصال سامانه‌هامون به پنجره در واقع درگاه دولت کماکان 100 هست.
سازمان امور مالیاتی که جزو دستگاه‌های پرمخاطب محسوب می‌شود، بیش از 24 خدمت خود را به صورت کاملا الکترونیک در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه می‌کند.
یه بخشی از اونها واقعا خدماتی هستش که معدی اگر این خدمات رو در اختیار نداشته باشه باید مراجعه حضوری داشته باشه، مثل تسلیم اظهارنامه. یک سری از در واقع خدماتی که ما ارائه میدیم عمدتا برمیگرده به گواهی ها یا مفاسد حساب هایی که باید صادر بشه، مثل گواهی 187 که بحث مربوط به فروش مثلا املاک هست، بحث اعتبار سنجی پرداخت وام هست که به بانک مرکزی میدیم.
در این میان برخی از خدمات در حال اتصال به این درگاه و برخی دیگر منتظر همکاری سایر نهادها هستند.
به عنوان مثال اگر ما اطلاعات حسب وراثت مربوط به حوزه ارث رو داشته باشیم، اصلا نیازی نداریم که بمعدی بگیم که شما اطلاعات حسب وراثت رو وارد کن یا اطلاعاتش رو بارگذاری کن.
تعداد خدمات ارائه شده سازمان امور مالیاتی تا پایان سال آینده به 30 خدمت خواهد رسید و مردم می توانند برای استفاده از این خدمات به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند. درخواستی که از دهه 8.
بله خب همه چیز هوشمند دیگه و دولت هوشمند و حالا همچنان این هوشمند شدن و هوشمند بودن ادامه داره، چرا که محققین و پژوهشگران دارن روی این موضوع کار میکنن و برای هر یک از خدمات یه مدل هوشمند طراحی میکنن. حالا طراحی مدل ریاضی برای مدیریت بار در ساختمان‌های مسکونی هوشمند، طراحی یه مدل ریاضی مبتنی بر تشویق و قیمت برای مدیریت بار در ساختمان‌های مسکونی. و محقق و پژوهشگر این موضوع جناب آقای دکتر حسین طالبی بودن که ما افتخار داریم الان باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر طالبی سلام، صبح شما بخیر باشه، تئاترتون قبول، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم. سلام و وقت بخیر خدمت شما همه همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگانی که در واقع صدای ما را از طریق رادیو گفتگو میشنوند. من
خیلی متشکرم.
دکتر مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر طالبی، این الان عنوانی که من خوندم برای شنونده ها، طراحی مدل ریاضی برای مدیریت بار در ساختمان های مسکونی هوشمند، من ذهنم رفت پیش این موضوع که اگر که مثلا تو ساختمونی بخوان باری جابجا بشه دیگه از آسانسور استفاده نمیکنن، از راه‌پله‌ها استفاده نمیکنن. من ذهنم رفت سمت یه همچین موضوعی. آیا درسته یا اینکه ما توضیحات متفاوت رو از شما بشنویم؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. حالا بابت اینکه عنوان رو فرمودین، در واقع منظور از بار الکتریکی هستش.
چه جای خب
بله، بار الکتریکی که تو ساختمون بالاخره استفاده میشه. حالا من یه توضیح در واقع راجع به این رساله‌ای که ما انجام دادیم خدمت شما بگم که واضح تر بشه موضوع. از چند سال پیش من خودم در واقع روی حوزه انرژی داشتم کار میکردم، ذهنم رفت به این سمت که چطور میشه در واقع حالت عدم تعادلی که بین عرضه و تقاضا انرژی الکتریکی وجود داره رو برطرف کرد. من طبق حالا چند تا آمار بگم خدمت شما، فکر میکنم مسئله مشخص تر بشه. آژانس بین المللی انرژی میگن که ما از سال 2008 تا 2018 یعنی در طی 10 سال ما 20% افزایش انرژی رو داشتیم و پیش بینی هم میشه که باز این روند رشد ادامه داشته باشه. تو به صورت خاص انرژی الکتریکی یا همون بار الکتریکی هم در واقع ما از سال 2010 تا 2020 مصرفمون 27500 تراوات ساعت رسیده که 20% رشد داشته و این روند هم باز پیش بینی میشه که همینجور افزایش داشته باشه.
بله.
خب این عدم در واقع این رشد انرژی، ما باید در واقع نیروگاه‌هایی هم داشته باشیم که بتونه این پاسخگویی بار رو داشته باشه.
بله.
ولی خب ساخت نیروگاه در واقع بلند مدت هستن و نمیتونن در کوتاه مدت پاسخگو باشن. پس لذا یه سری از برنامه هایی به وجود میان، مثلا برنامه های مدیریت سمت تقاضا که از اون طریق بشه این عدم تعادل رو در واقع مدیریت کرد. ببینید خیلی مسئله انرژی مهمه، یعنی تا جایی که انرژی الکتریکی رو وابسته به امنیت میدونن خیلی از کشورهای حالا خارجی که این مسئله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رو داشتن، وضعیتشون به سمتی رفته که امنیت کشور در واقع دزدی ها افزایش پیدا کرده، جرم و جنایت بیشتر شده.
بله.
اینه که با ضرورت حالا تحقیقات تو این حوزه خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا اگه فرصت هست من بیشتر در قبال اهدافی که تو این
پیش بله میخواییم اهدافشو بدونیم، خروجی هاشو بدونیم، بفهمید.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم حالا همه شنوندگان دیگه، البته من از چندین سال پیش 5-6 سال پیش اومدم این در واقع موضوع رو داشتم بررسی میکردم، ولی الان دیگه عملا قابل لمس شده دیگه، یعنی این برق رفتن ها در سراسر کشور ناشی از این عدم تعادلی هستش که بین مصرف و حالا تقاضا وجود داره.
بله.
لذا ما 4 تا هدف رو من در واقع در نظر داشتم توی این پژوهش، که اولیش کاهش هزینه های انرژی الکتریکی مصرف کننده است، دومیش افزایش درجه راحتی مصرف کننده است که حالا هر کدومشون رو من توضیح میدم. حالا هزینه انرژی الکتریکی کاهش پیدا کنه که مشخصه، اما راحتی مصرف کننده، خب مصرف کننده توی ساختمون بالاخره نیاز داره که هر وقت دلش میخواد از تجهیزات الکتریکی که تو ساختمون وجود داره استفاده کنه.
بله.
یعنی اگر من حالا اگر بارهای الکتریکی رو تقسیم بندی کنیم به 3 تا قسمت، برخی از بارهای الکتریکی که وجود دارن قابل کنترل تو قدرت هستن مثل پمپ‌های آب، بعضیشون قابل کنترل تو زمان هستن مثل اتو و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی، و بعضیشون هم دیگه غیر قابل کنترل هستن مثل تلویزیون و یخچال. مثلا من نمیتونم بهشون بگم شما میخواهید برنامه، حالا هر برنامه‌ای تقریبا نشه دیگه، هر برنامه‌ای رو نگاه کنن بعد بهشون بگم نه شما اون ساعت نگاه نکن، برو مثلا یه ساعت دیگه نگاه کن. اون دقیقاً اون ساعت مثلا 8 شب هست که ایشون میخواد برنامه مورد علاقه خودش، برنامه فوتبالش رو ببینه.
درست.
این تقسیم بندی بارها هست که من اگر بارهای قابل کنترل رو مثل اتو و ماشین لباسشویی طبق زمان بندی که خودشون اعلام کردن بتونم مدیریت کنم و در اون ساعت استفاده کنم، تونستم راحتی مصرف کننده رو تغییر ندم. بله. دو تا هدف دیگه که غیر مستقیم ما دنبالش بودیم، کاهش اوج بار الکتریکی هست یا همون پیک بار و افزایش ضریب بار شبکه هست. خب ما تو برخی از ساعت روز اوج بار الکتریکی داریم که معمولا تو دو تا زمان اتفاق میفته، یکی ظهر هستش معمولا تو تابستون ها که همه کولرهاشون رو در واقع میان روشن میکنن، و یه دونه دیگه هم شب هست که علاوه بر سایر وسایل الکتریکی که استفاده میشه روشنایی کل شهر هم بهش اضافه میشه و حتی منازل مسکونی، که اینم یک بار زیادی رو تحمیل میکنه به شبکه. خب این بالا پایین شدن بارهای الکتریکی در طول روز ضریب بار شبکه رو هم تحت تاثیر قرار میده که این هم باید در واقع بالانس داخلش ایجاد بشه، چون
تعادل ایجاد بشه.
بله تعادل ایجاد بشه، چون هر چی ضریب بار شبکه عدد بالاتری داشته باشه، ما میگیم که ما داریم از نیروگاهامون به نفع مطلوب استفاده میکنیم. همین موارد رو من خدمت شما گفتم که یه تیکه رو ادامه بدم خدمت شما، این که ما عمده مصارفی که توی حوزه انرژی